بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم فراز دیگری از فرمایش مرحوم صاحب قربه در مقام عبارت از این است که اگر دین معجل باشه و کان المدیون باذلا قبل الاجل لو طالبه یجب المطالبه. اینو مرحوم صاحب قربه فرمود. هنوز یک ساله از چهار ماه گذشته، اما من بگم میده باش، باید بگه، واجبه بگه. بعد مرحوم صاحب قربه فرمودن صاحب جواهر اینجا با ما مخالفت کرده و من و صاحب الجواهر به قول معروف فی غیر محله. کلام صاحب جواهر رو نقل کردیم دیروز و عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر بیشتر از این میگه، ولذا در اشکال مرحوم آقای حکیم اینجا واضح مطلب. صاحب جواهر مطلبی رو از مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام نقل میکنه در این مسئله، میگه ففی کشف اللسام وجب الاخذ، اینجا واجب اخذ، لانه به ثبوته فی الذمه و بذل المدیون له به منزلت المأخوذ. این رو میفرماید، بعد میفرماید و فیه انه یمکن من ازاله چه کنه که دیروز گفتیم و خوندیم. حرف صاحب جواهر یه پله بالاتره. صاحب جواهر میفرماید اگر دین معجل باشه، زماندار باشه و خود مدیون بیاد و بذل کنه، نه اینکه مطالبه کنیم، نه اینکه بده قرض رو بل مطالبه، یک سال پول از بر قرض گرفته سر چهار ماه آمده بذل بکنه، صاحب جواهر حرفی که داره میگه اینجا قبول این بذل واجب نیست. بله شما قبول کردید استطاعت میاد، اما مادام که قبول نکردید این بذل را، استطاعتی محقق نشده و حجی واجب نیست و وجودی هم نداره قبول کنید بذل رو. بلا صاحب جواهر این رو بفرماید. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه اینجا در واقع تأییدن لصاحب عروه و مناقشتن نسبت به مرحوم صاحب جواهر ورود کردن، ایشون می‌فرمایند که حالا ظاهرن از ظاهر ان محل کلامهی، اول همین نقطه‌ای رو که عرض کردیم اشاره می‌فرمایند که محل کلام مرحوم صاحب جواهر اینی نیست که صاحب عروه میگه، صاحب عروه صورت مطالبه داره میگه، اما صاحب جواهر صورت بذل مدیون رو داره میگه. ایشون میفرماید که در صورت بذل مدیون، خب تعبیر آقای حکیم اینه، لا ينبغي تأمل فی صدق الاستطاعه لأنه مالک للزاد و راحله، این مالکه، این يتحقق الاستطاعه. بعد ایشون یک انقلتی در واقع عنوان می‌فرمایند به تعبیر و دعوا انه متبرع بالبذل، در اینجا یک اشکالی پیش میاد و اون اینکه یک مسئله مشابه ما داریم، مسئله مشابه در هبه است و ما ان شاء الله مسائل متعددهی مرحوم صاحب عروه در بذل دارن که بعدن میگیم که با بذل هم حج واجب میشه. در بحث هبه، اگر کسی آمد مالی رو به من هبه کرد، که اونجا هم در بذل میگیم هبه هم که کرد، یه وقت میاد میگه این پول رو میدم به حج بری، چون اینجا باز گیر هست، گیر از این نظر که من یه آدمیم محتاج خونه زندگی و بخور و نمیر بچه ها هستم، الان بعض به من بکنه، خب این من بلافاصله اینا رو بعد سیر بکنم تا مکه برم. حالا اگر آمد بعضل کرد که مکه بری، واجب نیست قبول من، اینم البته از عجائبه، اما واجب نیست، ممکنه اصلا از این آقا پول قبول کردن دون شأن من باشه، یا پول قبول کنم از این دیگه نمیتونم تو این شهر زندگی کنم به قول معروف، اینجوری واجب نیست، این بذل میکنه میده به من، منم قبول نمیکنم، اگر قبول نکردم استطاعت میاد، اگر بذل آمد اونجا استطاعت میاد. مرحوم آقای حکیم در اشکال میفرمایند در اینجا این متبرع که مدیونه آمده بذل کرده، این بازل بذلش رو میکنه دائن هم که این آقای قرض دهنده است، خب باید قبول بکنه، واجب نیست قبول بکنه. اگر قبول نکرد استطاعتی نیامده، استطاعت که نیامد حجی هم واجب نشده. این به عنوان حالا اجازه فرمایید حرف آقای حکیم تمام بشه، ایشون شاید حرف شما رو بزنن. این انقل تو مرحوم آقای حکیم مطرح میکنن، جواب میدن که نخیر. این با هم فرق میکنه به قول آقا. چرا فرق میکنه؟ ایشون میفرمایند که فرقش عبارت از این است که در مسئله هبه ملک متوقف بر قبوله، اما در اینجا اینجور نیست. در ما نحن فیه تفاوت میکنه. چرا؟ در هبه کسی که هبه میده مالک پولشه دیگه، هر کسی مالک پول خودشه. الان که پولش رو آورد هبه کرد به من، با هبه ملکیت مال منتقل میشه، اما چه زمانی؟ زمانی که من قبول کنم. اگر من هبه رو قبول نکنم که ملکیت منتقل نشده. حجم زمانی واجب میشه که من در ملک خودم. بله، حالا آقایون تلفن رو خاموش کنید وقتی دست یا صحبت نفرما که چیز میکنم دیگه، زنگش رو میشه چیزی هست. در هبه مسئله که ما داریم عبارت از این است که ملکیت این مال، مال هبه دهنده است. وقتی که میاد به من هبه میده، این نیست که با هبه دادن او ملکیت منتقل به من بشه، بلکه انتقال ملکیت چه زمانی است؟ قبول منه. حالا قبضم داله بر قبوله دیگه، اگر من قبض کردم قبوله، قبول مهمه. ممکنه قبضم نکنم قبول کنم، به قول معروف اونجا هم این قصه هست، ولو قبض نشده باشه، ولو آقایون احتیاط میکنن در اونجا در قبض. حالا میگیم اینو اجازه فرمایید داخل اختلاف مبنایی نشیم. قبول در اینجا موضوعیت داره، در داخل شدن مال در ملک من. وقتی مال در ملک من داخل شد، اون وقت من صدق میکنه اندهو از زاد و راحلم، من امکانات حج رفتن اون وقت دارم. این درسته، اما در مانحنفی که اینجور نیست. در مانحنفی کسی که قرض میده ملکش ما، وقتی قرض داد ملک او بابا میشه. الان که اون آمده پس بده، انتقال ملکیت به قبول نیست، بلکه انتقال ملکیت به چیه؟ دست برداشتن اون قرض گیرنده است از روی این پول و دادنش، پس دادنش، به مجرد پس دادن انتقال برمیگرده، چه من قبول بکنم چه قبول نکنم. توجه فرمودید؟ ولذا مرحوم آقای حکیم اینجا میفرمایند که در ما نحن فیه فرمایش صاحب جواهر متین نیست که اگر بذل هم کنه واجب نیست قبول. نه خیر، اگر بذل کرد در اینجا چون مسئله انتقال ملکیت نداریم، بنابراین استطاعت محقق میشه و این استطاعت که محقق میشه واجب هست قبولش، باید بگیردش به مقتضای استطاعتی که واجبه. دقت فرمایید، ان فی الهبه یکون الملک، فرمایش آقای حکیمه، یکون الملک موقوفا علی الهبه و الهبه موقوفه علی القبول و هو غیر واجب اسلام موجب له و هنا الملك حاصل بالفعل غایه الام ان المدیون له التاخیر الی الاجل فاذا بذل وجب علی الدائن القبول. بعد ایشون میفرماید که بله، یه مسئله هست، با نعم استدراج می‌فرمایند یه مسئله هست. اگر زمانی که قرارداد قرض رو منعقد می‌کردند، خب قرضم قرارداد دیگه، من با شما قرار می‌ذارم اینقدر پول من بدم، یک سال بعد شما این رو به من برگردونید. وقتی قرار هست، این عجل یک ساله شرطی باشد که نه دائن خود مدیون گذاشته باشه. توجه کنم، شرطیست که او گذاشته، این شرط حقه. اگر او این شرط رو گذاشته باشه، عرضم به حضورتون که اینجا دیگه قبول واجب نیست. اوز میخوام شرط برای دائن باشه در فرمایش ایشون، لا یجب علیه القبول اذا کان تعجیل و شرط هم له. چون اگر مدیون شرط گذاشته باشه، وقتی میاره میده معلوم میشه شرطش رو اسقاط کرده دیگه، از حقش اسقاط کرده. اما اگر خود دائن این شرط رو گذاشته باشه که من پول رو یک ساله میدم، شرط این باشه، قرار دائن باشد این قرار یک حقی رو برای طرف مقابل ایجاب میکنه. در اینجا ایشون میفرمایند که نه، این قبول واجب نیست. این اشکالی که مرحوم صاحب مستمسک، مرحوم آقای حکیم به صاحب جواهر دارد. لکن در اینجا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه بعد از اینکه این اشکال رو به صاحب جواهر میفرمایند، تعبیری دارن، میفرمایند و من ذلک یظهر الاشکال فی ما فی حاشیت بعض الاعازم فی المقام. با این اشکالی که ما به صاحب جواهر کردیم، اشکال در کلام بعضی که آمدن تأیید کردن فرمایش صاحب جواهر را و نقل کردن فرمایش صاحب اورورا معلوم شد. این بعض الاعازم که ایشون میفرماید مرحوم میرزاست، مرحوم میرزای نائمی رضوان الله تعالی علیه. ایشون در همین مسئله وقتی مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه که ارزم به حضورتون که مرحوم مطرح به اصطلاح اورور رو من الان اینجا ندارم، اشکالی که میکنه میگه اون چه که صاحب جواهر فرمودن محل و من این به اصطلاح همون جا که محل و من این، مرحوم میرزای نائمی حاشیه زدن. حاشیه ایشون اینه، ایشون میفرمایند مقتضا عدم استحقاق المطالبه و کون البذل من المدیون تبرعا لا یجب قبوله، لا یجب قبوله خوبه کون الاستیفاء، دلیل کون الاستیفاء قبل الاجل به عینه کل استیحاب من تحصیل الاستطاعه المعلوم عدم وجوبه و من اصاحب الجواهر ان کونهی استطاعتا فعلیه فی محله. حالا ایشون نکته ای که مرحوم میرزا دست گذاشته که این نکته مورد اشکال آقای حکیم و عدم قبول ایشون واقع شده این است که میرزا میفرمایند فرض اینه در اینجا این دین مؤجله، مدت داره، زمان داره و من قبل از اجل تمام شدن، اجل رسیدن وقت میخوام مطالبه کنم، در صورت مطالبه من میخوام سر 4 ماه میخوام مطالبه کنم. وقتی میخوام مطالبه کنم، من الان قدرت فعلیه بر حج که ندارم، دارم استطاعت فعلیه که ندارم بر حج، پولم رفته برای دین. اگر من بیام قبل از رسیدن سال سر 4 ماه مطالبه کنم از او، معنای مطالبه تحصیل قدرت هست برای حج، تحصیل قدرت، تحصیل استطاعته. وقتی من پول خودمه، اما در این پول خودم یک تعجیلی بوده و زمانی بوده، من قبل از زمان وقتی میام مطالبه میکنم پول خودم رو، هازا من تحصیل الاستطاعه، استطاعت یعنی قدرت فعلیه بر حج رو من دارم تحصیلش میکنم و تحصیل الاستطاعت لیس بواجب. این در صورت مطالبه. بعد ایشون نکته دومی که در کلامشون هست این است که بذلم همین جوره، چون این آقای مدیون میتوانه مال من و این پول رو یک سال نگه داره، حق داره دیگه، یک سال نگه داره، قرض گرفته یک ساله، وقتی میاد سر 4 ماه میده بزلهو تبرعن، تبرعن داره میده، یعنی از حق خودش میگذره، سر 4 ماه آمده این پول رو میده، من باید قبولش کنم، مثل استیحاب میشه. ایشون میفرماد با هبه هیچ فرقی دیگه نمیکنه، اینجا مثل استیحاب میشه، مثل هبه میشه. ما در هبه چجور باید این پول رو قبول بکنیم؟ ایشون میفرماید قبول هم تحصیل استطاعت در اینجا، قبول از عرضم به حضورتون که بازلی که زمان یک ساله داره و سر 4 ماه آمده بذل کرده. اگر این سر یک سال که مدتش تموم میشد بذل میشد، اینجور نبود، این بازل تبرعی دیگه نبود، حق این بود که بیاد پول رو بده. اینجا این آدم که بازل هست قبل از تمام شدن اجل سر 4 ماه مثلا میاد میده، این بازلون تبرعن، وقتی بازل تبرعی شد بنابراین قبول تحصیل استطاعته و تحصیل استطاعت به ما لایجب، اینجا معنا نداره بگیم قبول واجبه. این حرف نائینی اینه. عنایت بفرمایید من دوباره عبارت رو میخونم. بله، یعنی در اینجا ممکن منتی بگذاره در نمیدونم هبر و امثال اینها، اینا رو میخواد بفرمایید؟ حالا اجازه فرمایید. این فرمایش مرحوم میرزا، فرمایش مرحوم میرزا رو خوب توجه کنیم، دیگران هم باز حرف دارن. مقتضا عدم استحقاق المطالبه، دقت بفرمایید، مرحوم میرزا مطالبه رو مطالبه قبل از تمام شدن اجل، یعنی یک سال زمان من سر چهار ماه مطالبه بکنم، اینجا عدم استحقاق بفرمایند. یعنی چی عدم استحقاق؟ یعنی یک سالی که شما مقرر داشتید در قرارداد، به خلاف قبل که آقای حکیم می‌فرمود اگر شرط از جانب دائن باشه اینجا حق نه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه می‌فرماید همین قراردادی وقتی شد که دوتایی بهش ملتزم بودن و قبولش کردن، یک ساله آمدید قرض رو گذاشتید، اگر این طرف میخواد مطالبه کنه سر چهار ماه و قبل از یک سال، این برخلاف حقی داره حرکت میکنه که این آقای مدیون داره، این حقیست، حق یک سال داره، برخلاف حقه. ولذا ایشون میفرماید مقتضا عدم استحقاق المطالبه، اینجا استحقاق مطالبه نیست، و بعد اضافه میکنه و کون البذل من المدیون تبرعا، اینجا مدیون حق داره پول رو تا یک سال نگه داره، اما میاد او از حقش میگذره و میاد این پول رو میده، بذل میکنه اما تبرع هست. تبرع نه اینکه مال پدرش رو میخواد من بده، مال خودمه، اما تبرع در این که از 6 ماه از 8 ماهش گذشته داره تبرع میکنه. لا یجب قبوله، این که مقتضای عدم استحقاق عدم وجوب قبول هست، علتش هو کون الاستیفاء قبل الاجل، استیفاء الدین قبل الاجل کل استیهاب من تحصیل الاستطاعه، این بچه صاحب جواهره، این عین هبه میمانه، فارقی بین مورد و هبه ایشون نمیگذاره. حالا ببینیم فارق هست واقعا یا نیست. این فرمایشی که ایشون دارن. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه اینجا حاشیه‌ای دارن، البته ایشون دو تا مطلب دارن، یه مطلب فتوایی است، یه مطلب احتیاطی. احتیاطیشو کار نداریم، فتواییش الان به درد ما میخوره. ایشون میفرماید فعن، این کلام مهمی است، حالا این نقطه‌ای که الان اینجا از مرحوم کاشف القطاع میگیم توضیح میدم، مطلب مهمی است. کاشف القطاع میفرماید فعن البذل لا یوجد الملکیه الا به قبول دائم، نه بفرمایید، ولا یجب علیه القبول کما فی الهبه. این قصد فتوایی ایشونه که اون نکته که ما میخوایم تو همینه. بعدان احتیاطی دارد، ایشون میفرماین الا ان یفرق به انها فی قبول الهبه شبه منت و اکتساب به خلاف الدین فانه حق له ولا منت فی، مال خود آدم ها به خودش بدن که منتی نمیگذارن، ولا یستق علیه الاکتساب و هو وجیه و احوط، این فرق احوطه، یعنی احتیاط میکنن اینجا، ما به احتیاط ایشون کار نداریم. اما در مقام فتوا مرحوم کاشف القطاع یه نکته ای رو میفرماید، این نکته رو بهش دقت کنیم. نکته عبارت از این است که ما میدانیم در قرض وقتی من این پول رو قرض میدم به زید، ملکیت من نسبت به این پول منتقل میشه به قرض گیرنده، نیست اینجور؟ به مدیون ملکیت منتقل میشه، در فعل و انفعالی که میخواد انجام بشه بعدن، حالا قبل از اجل یا بعد از اجل، این پول که در میگرده باید این ملکیت برگرده به من. وقتی که اجل تمام شد یا دین حال بود اصلا اجل نداشت، آمد پس بده، وقتی پس داد و به من داد، ملکیت برمیگرده به من. اما در ما نحنفی خب اجله، اجل گذاشتن، ملکیت هم منتقل شده به مدیون، چه صورتی که مرحوم صاحب عروه فرموده من مطالبه کنم، چه صورت مهمتری که بیشتر مورد اشکال و بحثه، صورتی که صاحب جواهر می فرماید این بیاد خودش بذل بکنه قبل از تمام شدن اجل، میاد بذل بکنه یا پول رو بده. مرحوم کاشف القطاع می فرماید خب ملکیت مگر انتقال پیدا نکرده بوده مدیون، آمد بذل کرد، آیا با صرف بذل او به ایه جهتن و از هر انگیزهی که میخواد سرچشمه بگیره بذل داره میکنه، از حقش گذشته، دلش سوخته، منت میخواد، هر کار میخواد بکنه بذل داره میکنه. آیا به مجرد بذل او در اینجا ملکیت منتقل میشه به من؟ من صاحب پولم اما ملکیت مال او بوده. آیا ملکیت منتقل میشه به من یا ملکیت منتقل نمیشه؟ اگر ملکیت منتقل بشه به من، استطاعت معنا داره، وجوب حجت معنا داره. اما اگر با صرف البذل ملکیت منتقل نشه، که کاشف القطاع میفرماید، کاشف القطاع میفرماید قبول میخواد این ملکیت، یا به قول آقا قبض بخواد که کاشف از قبوله. در اینجا من قبول بکنم این پول رو، ملکیت عوض میشه، جای مالک به جای اون من میشینم. الان که من نشستم، استطاعت زمانی میاد که من قبول بکنم. فرمایش مرحوم میرزا، اینه که کاشف القطاع میفرماید و این نکته ایست. این رو بهش توجه کنیم. حالا حاشیه ای مرحوم آقای بروجردی دارند. مرحوم آقای بروجردی میفرمایند بل هوبه، بل هوبه مرادشون کلام صاحب جواهر متجه، چرا لأنه و این کان مالکن لدین فعلا لکن استحقاق القرین تأخیر ادائهی مانع عن حصول استطاعته، استطاعتهی به و استدعاء اسقاطهی تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب. ایشون در اینجا آمدن این مطلب رو عنوان می‌فرمایند، یک قدری با کلام کاشف القطاع تلافی داره. ایشون می‌فرمایند لأنه ضمیر به دائن برمی‌گرده و این کان مالکن لدین فعلن، مالکن لدین که می‌فرمایند مالک مال نیست، چون ما در بحث دین این معنا رو داریم. من الان از شما 100 هزار تومان قرض میگیرم، وقتی قرض گرفتم خب من میخوام خرجش کنم، به زخمی بزنم، آیا هر قرونی که میخوام خرج کنم بعد بیام از شما اجازه بگیرم، موافقت شما رو بگیرم یا نه؟ خودم خرج میکنم، مالکیت مال منه. مرحوم آقای بروجردی در اینجا میفرمایند مالکیت نسبت به دین هست، مالکیت نسبت به دین غیر از مالکیت نسبت به خود ماله. قرض مال منه، مال کس دیگه نیست، اما ملکیت مال چیه؟ دست این آقاست. ملکیت دین به تنهایی کفایت نمی کنه برای اینکه استطاعت بیاد، بلکه در اینجا ما یک محظور اساسی که داریم عبارت از این است که حقی در اینجا طرف مقابل و مدیون داره که پول تا یک سال پیشش بمانه، این حق اوست. این حق مانع از استطاعت منه، پول مال من. حالا پول مال من به قول معروف، ولو در قرض انشاءالله این بحث رو مطرح میکنیم که این مالکیتی که ارزم بزرگتون که اینجا هست ممکنه مالکیت طولی باشه، در عین حال که ملک مال مدیون هست دائن هم مالکیتش به نحوی محفوظ باشه. الان در او بحث نداری. کسی مثل مرحوم کاشف القطاع اگر آمد صرف انتقال و حتی بعض رو کافی ندانست برای انتقال مالکیت، این حرف وجود داره. مثل آقای بروجردی روی این معنا تأکید نمی کنن. ایشون می فرماین این آقا مالک دین هست، اما استحقاق القرین تأخیر ادائه، این حق براش گذاشته شده. قرض زماندار هست، زمانداری قرض مانع است از تحقق استطاعت من. به عبارت دیگر ملکیت من نسبت به دین محفوظ، اما این ملکیت تهدید شده به مدت یک سال که در اختیار این آقای مدیون باشه. من مالک هستم اما قدرت تصرف ندارم، قدرت خرج کردن این پول رو ندارم. استطاعت به قدرت فعلی است، قدرت خرج کردنه. این قدرت خرج کردن مادامی که حق تأخیر برای اون آقا محفوظ هست، استطاعت محقق نخواهد شد. خب عنایت بفرمایید، مرحوم آقای بروجردی در اینجا کلام صاحب جواهر رو دارن ترجیح میدن. در واقع از اولم فرمودند و در آخر که ایشون می‌فرمان استدعاء و اسقاط تحصیل للاستطاع، در کلام صاحب جواهر استدعاء اسقاط نبود، بود بذله، در کلام صاحب جواهر که این نیست. و ایشون حاشیه رو دقیقا همین جایی میزنن که مرحوم صاحب اورور به صاحب جواهر اشکال میکنه. معنا چیه؟ معناش این است که این معنایی که ایشون استدعا و اسقاط تحصیل للاستطاع میخوان در بذلم به کارش بگیرن، یعنی همونطور که من وقتی بخوام مطالبه کنم، استدعا کنم از این آقای مدیون که تو بیا مدتت رو ببخش، 8 ماه رو بگذر ازش پولو به من برگردون، همون حکم رو بذل او داره که او هم وقتی آمده بذل کرده، قبول کردن من هم حکم همون استدعا رو داره. معناش همین میشه دیگه، وقتی تأیید بخوان بکنن کلام صاحب جواهر رو، قبول بذل و مطالبه یا استدعا یک حکم داره، مثل هم میمانه در اینجا. و در اینجا با وجود این استطاعت محقق نخواهد شد. این فرمایشی است که عرضم به حضورتون که این بزرگوار دارد. مرحوم آقای اصفهانی، مرحوم آقای اسدالحسن با یک کلمه میفرمایند بل حاضل من محل و من این، یعنی من و کلام صاحب جواهر ممنوع، در واقع تایید این اعلام رو میکنن. خب ما در اینجا مسئله که داریم با این حواشی، یعنی در مقابل دفاعی که مرحوم آقای حکیم از صاحب اورور میکنن، این حواشی رو داریم و این نکات در این حواشی هست، نه فقط در حواشی هست، در مقابل کلام مرحوم صاحب اورور هست. مرحوم صاحب اورور رضوان الله علیه مطالبه رو مطرح میکنن. خب ما دقت کنید در مطالبه، الان کلام صاحب جواهر رو میذاریم کنار، وقتی مطالبه، یجب و مطالبه من، یجب مطالبه، اجل 1 سال، قبل از اجل من اگر مطالبه کنم، اصلا فرض صاحب اورور اینه، فرض این است که کون المدیون بازلم، اونم میده و بعدن میگیم اگر وثوق من مطالبه نباشه، خود صاحب اورور میفرماید وقتی نداره گفتن بعد وثوق داشته باشه فی الجمله، یا احتمال تأثیر بده، من مطالبه کنم، مطالبه که من میخوام بکنم، سوال این است از صاحب اورور، اصلا با صاحب جواهرم کار نداریم، خب من الان که این پول رو قرض دادم به زید، این پول یا بالمره از ملکیت من خارج شده یا حق تصرف از من سلب شده، درسته یا نه؟ حق تصرف از خودم سلب کردم، حق تصرف رو به او دادم که مبنایی است بالاخره، فرق میکنه با ملکیت. اگر این ملکیت یا حق تصرف از من منتقل شده است به مدیون، درست شد؟ من مطالبه‌ای که اینجا میخوام بکنم، به چه مناسبت این مطالبه رو واجب کنیم؟ یجب المطالبه که صاحب اورور بیفرماید از کجا میاد؟ اولا اینجا استطاعت چرا بیاد؟ و وجوب مطالبه چرا بیاد؟ من با پولی که در ملکیت خودم نیست یا پولی که اختیار تصرفش رو ندارم، استطاعت فعلیه برای مکه رفتن دارم، قدرت فعلیه برای زاد و راحله دارم، این که ندارم، پس استطاعت نیست، درست؟ استطاعت نیست. وقتی استطاعت نبود، استطاعت شرط حجه، اگر استطاعت نبود وجوب حج نمیاد، درست شد؟ وجوب حج که نیامد، مطالبه رو چجوری میخواییم واجبش کنیم؟ قبل از اینکه استطاعت بیاد مطالبه چجوری واجب بشه؟ از این کار به صاحب جواهرم نداریم چی گفته؟ مطالبه رو چجور میخواییم واجب کنیم؟ مطالبه واجب بشه از باب مقدمه واجب بخواد واجب بشه، زمانی مطالبه واجب میشه و استدعا واجب میشه که من استطاعت قبل از این بیاد وجوب حج رو بیاره، در مرحله سوم وجوب حج وجوبش رو ترشح بده روی مقدماتش از جمله این استدعا و مطالبه. اینا که نشده، پس مسئله اوله و مشکل اولی که ما اینجا داریم، صاحب اورور که میفرماید مطالبه واجبه، چرا واجب باشه؟ مطالبه واجب نیست. اینجا من با توجه به این که ملکیت من، ملکیت فعلیه من یا حق تصرف بن تا تمام شدن زمان قرض از بن سلب شده، پس استطاعت تا تمام شدن زمان قرض نخواهد آمد. این واضحه. دو تا چهار تا اینجا معنا نداره وجوب مطالبه. اگر در اینجا پس مطالبه واجب نیست. مسئله دوم که در اینجا هست این است که من مطالبه واجب نیست اما من آمدم و این کار رو کردم، مطالبه کردم، او طرف من یا پولو میده یا پولو نمیده، یا میگه نه هنوز زمانش مونده یا به من برمیگردونه. اگر به مطالبه من برگردوند در اینجا، حالا یا من مطالبه کردم اسقاط حق او را، خب استدعا و مطالبه اثبات حق رو میطلبه، او هم از حقش گذشت، پول رو دست من رسوند، از اینجا استطاعت محقق میشه، از اینجا استطاعت محقق میشه، چون من قدرت بر تصرف در این پول پیدا میکنم، الان استطاعت محقق شد. اما این استطاعت بعد از مطالبه است که پیدا شده، قبل از مطالبه که نبود. استطاعت بعدی وجوب رو میتونه روی مطالبه قبلی ببره تأثیر کنه، این که نمیشه. این نسبت به ادعای مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. اما نسبت فرمانش صاحب جواهر، نسبت فرمانش صاحب جواهر اساسا یک تفاوت وجود داره و اون تفاوت این است که ما در کلام صاحب جواهر اصلا بحث مطالبه نداریم، استدعاء اسقاط حق نداریم، مطالبه در کار نیست. خود این آدم آدم خوبیه، قرض گرفته از ما، یک سال هم میتونه نگه داره، سر چهار ماه که شد احساس کرد مثلا یا هر چی بود، حالا به هر دلیلی آورد داد به من، وقتی به من میده این در واقع حق داره یک سال پول رو نگه داره، اما از این حق خودش میگذره و میاد در اینجا بذل بکنه. اینجا مسئله ملکیت خیلی مهم میشه، در اینجا مسئله ملکیت مهمه. اگر ما قائل شدیم در قصد که کل ملکیت منتقل میشه از دا به مدیون و این آقایی که پول قرض داده هیچ گونه اضافه ملکیتی نسبت به پولش نداره، اینجا حرف کاشف فرقه تا خب صریحه، منتقل شده ملکیت و این ملکیت بر نمیگرده مگر با قبول، صرف بذل که کافی نیست، من باید قبول بکنم او از حقش گذشت، منم باید قبول بکنم، یه طرف هم منم دیگه طرف قرار داد، من قبول بکنم ملکیت برگرده. اگر این قصه باشه حق با مرحوم صاحب جواهر، یعنی اینجا نمیتونیم حرف بزنیم، چون در اینجا بذل هم بشه از حقش هم بگذره و حقش رو اسقاط بکنه این آقای مدیون، مادام که من قبول نکردم ملکیت قدرت فعلیه استطاعت فعلیه محقق نشده، بذل باید بیاد تا اینا بیاد. اگر قبول بذل قبول باید بیاد تا اینا بیاد، مادام که قبول نیامده قدرت فعلیه معنا نداره، اگر گفتیم ملکیت. اما اگر این رو قبول نکردیم، مثل این که حالا بعد مرحوم آقای خویی میفرماید در صورتی که این آدمی است که پولو نمیده میخواد بخوره، به قول معروف اصلا منکره، بیع دین رو مطرح میکنم که قرضش رو بفروشه به یکی دیگه، اگر من میتوانم قرضم رو بفروشم به کسی دیگه، معلوم میشه یه اضافه ملکیتی من نسبت به قرض دارم دیگه، ولذا اونی که منتقل میشه به مدیون ملکیت من جمیع الجهات نیست، درست؟ این یه چیز نقطه ظریفی است که ما در مسئله دین داریم که اینو به هر حال بعداً باید حلش کنیم، اینجا وارد بشیم خودش یک مسئله است. بنده پول از شما قرض کردم، اینجا آمدم این تیکه زمین رو خریدم، در وقتش ندادم پول رو، شما این زمین رو بیاید تصرف کنید به عنوان مال خودتون نمیشه، به عنوان تقاس میشه، تقاس یعنی مبادله به اصطلاح، جا به جایی، اما به عنوان پول خودتون نیست، این زمین ملک شما نشده، این ملک منه، شما پول از من میخواید. ما در این مسئله، حالا اگر ما در این گیر داشتیم در این فرمایش مرحوم کاشف الغطا، خب مشکل پیدا میشه، البته وقت گذشته دیگه، من شما آقایون درست دارن تا فردا انشاءالله و سلام.